شیوع کرونا بود، بیشتر صحبتون بر سر این بود آیا برگزار کنیم، برگزار نکنیم، برگزار می شود، نمی شود، با چه شرایطی می شود، که خب به هر حال یک تجربه موفق داشت سازمان سنجش در برگزاری، البته تجربه موفق در این اشل و سطح که این سطح وسیعی از فرزندان رو در اختیار گرفت و به هر حال با امانتداری کاملا به سرانجام رسوند. امسال دیگه بحث این نیست که آیا برگزار می شود نمی شود، به تعویق می افتد به تعویق نمی افتد. ما شیوه برگزاری امسال رو می خوایم ببینیم چقدر فرق کرده نسبت به پارسال. به لحاظ پروتکلی که قاعدتا تغییر نکرده، اگر هم تغییر کرده بهتر شده و به هر حال سختگیرانه تر شده، اما درباره نحوه برگزاری و یک کلیاتی درباره اجرا
خدمت شما عرض بکنم که همونطور که خودتون فرمودید بر اون رعایت اصول بهداشتی که وزارت بهداشت مصوب کردن بر اساس سال گذشته است، ولی تسهیلاتی که ما امسال تونستیم در اختیار داوطلبان بذاریم، بر سال گذشته ما برای هر نوبت آزمون که 250 داوطلب در هر شهر داشت اون شهر رو به عنوان حوزه امتحانی تعیین می‌کردیم، ولی امسال برای اینکه تردد داوطلبان رو کمتر بکنیم که مسافرت کمتری داشته باشن، توی هر شهری که تعداد داوطلب 150 تا وجود داشت اون شهر به عنوان حوزه امتحانی در هر نوبت مشخص شد، که این باعث شد که ما از حدود 3000 حوزه به امسال به حدود 3600 حوزه امتحانی افزایش پیدا بکنیم. در سال گذشته 392 شهر برای محل برگزاری داشتیم که امسال به 414 شهر افزایش پیدا کرد.
درباره نظام آموزشی که میخواد کنکور برگزار بشه هم آیا شما میتونید پاسخ بدید اینکه چه تغییری کرده؟ ظاهرا امسال فقط اون نظام 6-3-3 برگزار میشه. پارسال بله. و سالهای گذشته هر 2-3 رو داشتیم. امسال بله. فقط همین تک نظام هست که داره برگزار میشه. درباره این هم یک توضیح بفرمایید که چرا به این تصمیم بله. رسیدید، چطور رسیدید؟
امسال داوطلبان نظام جدید آزمون خواهند داشت، یعنی داوطلبان نظام قدیم که در سالهای گذشته موفق به ورود به دانشگاه نشدن، اگر بخوان در آزمون سراسری شرکت بکنن، بعد به سوالات نظام جدید 6-3-3 پاسخ بدن. به این علت هستش که داوطلبان نظام قدیم حداقل 3-4 سال گذشته رو زمان داشتن که در این آزمون شرکت بکنن و تعداد داوطلبانشون به نسبت داوطلبان نظام جدید بسیار کم هست و خب نظام آموزش و پرورش هم تقریبا 5-6 سالی هست که عوض شده و با اون نقشه نظام علمی کشور و اون برنامه‌ریزی که آموزش پرورش داره، اگر بخواد نظام قدیم دوباره آزمونش برگزار بشه خب این سنخیت نداره و در واقع اون عدالت آموزشی از بین میره. همین مراجع زیرب تصدیق کردن که امسال سوالات کنکور فقط از نظام جدید آموزشی انجام بشه و داوطلبان به این سوالات پاسخ بدن.
آیا بر اساس گزارشی که از برگزاری سال گذشته در نحوه اجرا وجود داره، ممکن هست ما در اجرا و شکل تغییراتی رو بدیم کنکور امسال، یا اینکه خیر بر اساس آنچه که بود بهت خوب بود و ما همون روال پارسال رو ادامه خواهیم داد؟ عرض می‌کنم به لحاظ اجرا می‌پرسم.
خوشبختانه ما در سال گذشته تجربه موفق و خوبی رو داشتیم، امسال هم تمام نهادهایی که میتونن در برگزاری آزمون سراسری به ما کمک بکنن همکاری لازمشون رو داره. شیوه و شکل تغییری نکرده. فقط خدمتتون عرض کردم که ما امسال تونستیم با همکاری دانشگاه ها اون شهرها و حوزه های برگزاری آزمون رو به جهت تسهیل برای داوطلبان که تردد کمتری داشته باشن و افزایش بده.
سپاسگزارم از شما. ممنونم خانم دکتر زرین‌آبادی از اینکه همراه ما بودید. صبح خوبی آرزو میکنیم، خدا قوت میگیم و اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما. من هم برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صبح
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30010 35، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
صبحتون بخیر باشه. ساعت 8:06 هست. میخواییم درباره برنامه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال دوم جویا بشیم، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر زهره سادات لاجوردی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره کمیسیون می‌خوایم صحبت بکنیم که بار سنگین توقعات نظام بر دوش این کمیسیون وجود داره. بفرمایید در سال دوم آیا نوع نگاه قرار تغییر کنه با توجه به اینکه خواهد شد و به هر حال نوع مطالبه گری کمیسیون هم میتونه نگاه جدیدی برش حاکم باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، حقیقتا مسائل فرهنگی یک کشور مسائل بسیار مهمی هست که در صحبت‌های حضرت آقا می‌بینیم که تشبیهش می‌کنن به یک کارزار و فرمودن که واقع قضیه این است که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهمتر نباشد و اگر خطرناکتر نباشد کمتر نیست. این را بدانید، واقعا یک میدان کارزار است. لذا حقیقتا بحث فرهنگ بحث بسیار مهمی هست که به خصوص در کشوری که با انواع هجمه ها مواجه شده، حالا هجمه های نظامی که جوابی نداده برای اونها، اما دشمنان ما از هجمه فرهنگی غافل نبودند و همواره برای این کشور و برای این ملت برنامه هایی داشتند. مسائل و معضلات بسیار زیادی رو ما در مباحث فرهنگی باهاش مواجه هستیم. کمیسیون فرهنگی هم حقیقتا رسالت خطیری رو در این زمینه بر عهده داره. ما در سال گذشته که حالا کمیسیون هم در حقیقت عملکرد خودش رو منتشر کرد، کارهایی که کرده بود و در چه در مباحث تقنینی و چه در مباحث نظارتی کارهای مهمی رو به حمدالله انجام دادیم، به خصوص بحث اینکه حالا اولویت ها رو در نظر گرفتیم و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و وضعیت خطیری که در بحث جمعیت داشتیم، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو در این کمیسیون کلیدش زده شد و بعد هم پیگیری شد و به حمدالله فقط منتظر الان تایید شورای نگهبان هستیم که داره روند قانونی خودش رو طی میکنه و مباحث مهم دیگه‌ای که حالا یک به یک اینجا هست و توی رسانه‌ها منتشر شده. اما در مورد اینکه حالا برای سال آینده، یعنی سال پیش رو، چه برنامه‌ای داریم، ما جلساتی رو تشکیل دادیم، آسیب شناسی کردیم و یک مروری بر برنامه‌هایی که انجام شده و اونچه که باید انجام بشه. بحث‌های مفصلی صورت گرفت، از جمله اینکه برای اینکه ما از ظرفیت اعضای کمیسیون به درستی استفاده بشه، هر کدوم از افراد کمیسیون رو یک مسئولیتی رو بهشون بسپاریم و یک کمیته‌ای رو در حقیقت اون فرد تقبل بکنه و انشاءالله در زمینه‌های مختلفی که ما باهاش مواجه هستیم و وظیفه‌مون هست، از جمله مثلا بحث فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، صدا و سیما، بحث تبلیغات و معارف اسلامی، هم هر کدوم اینها رو با زیر مجموعه هایی که براش در نظر گرفتیم به یکی از اعضا با انتخاب خودشون سپرده شده و به خصوص که حالا یک برنامه تقویم 6 ماهه هم پیشنهاد شد که انشاءالله تهیه بشه برای که بازدیدهایی که از مراکز فرهنگی داریم یا دیدارهایی که باید با زیر مجموعه های خودمون داشته باشیم و گزارش هایی که میرسه، اینها رو دستبندی کنیم و یک برنامه 6 ماهه رو انشاءالله تدوین کردیم. امیدوار هستیم که در سال دوم به خصوص با آمدن دولت جناب آقای رئیسی انشاءالله ما بتونیم گام های مهمتر و مؤثرتری رو برداریم
انشاءالله. و در این ایام و روزهای باقی مانده اگر نکته خاصی هست برای دولت که مستقر هست، خیلی کوتاه در کمتر از 1 دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. ما بحث نظارت خودمون رو همچنان داشتیم. سوال از وزرایی هستش که باقی مونده، در وزرایی که در ارتباط با کمیسیون فرهنگی هستن، اینها رو برنامه‌ریزی کردیم که انشالله در این چند روز باقی مانده انشالله سوال از وزرا رو به انجام برسونیم و پیگیری اموری که حالا مرتبطه با کمیسیون هست.
متشکرم، ممنونم. سرکار خانم دکتر لاجوردی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس، صبحتون بخیر باشه انشالله و خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارش.
در انتهای هفته روز صنعت و معدن رو داریم و میخواییم سلسله گفتگوهایی رو تقدیم حضورتون کنیم پیرامون وضعیت صنعت و معدن. امروز در شروع این گفتگوها میخواییم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس یدالله صادقی، ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران. آقای مهندس صادقی سلام، صحبتون بخیر.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، صحبتون بخیر باشه انشاءالله. آقای مهندس، میخواییم درباره روز صنعت و معدن، روز خاصی هست، درباره این روز صحبت بکنیم. در حوزه صنعت وضعیت مشخص است، در حوزه معدن خیلی از افرادی که تو حوزه معدن مشغول فعالیت هستن یک سری گله های جدی دارن، اما امروز بحث این نیستش. میخواییم ببینیم که ما در سالیان اخیر چقدر تونستیم توجه و نگاه ها رو به سمت حوزه صنعت و معدن یک نگاه متفاوتی کنیم نسبت به گذشته، نگاه های گذشته رو تغییر بدیم، نگاه جدیدی رو تزریق کنیم.
خب بله، به هر حال مناسبت روز صنعت در واقع یه بهانه است برای اینکه به موضوع مهمی به صنعت بپردازیم. صنایع به هر حال در کشور ما یه دوران به اصطلاح پر فراز و نشیبی رو طی کردن، در یه دوره هایی در جامعه مورد عنایت قرار گرفتن و در یه به اصطلاح مقاطعی که متاسفانه این زمانش بیشتر بوده به لحاظ سیاست های وارداتی که وجود داشته خیلی مورد توجه نبودن. به طور طبیعتا در بعد از انقلاب و به خصوص در سالهایی که مواجه با تحریم های شدید شدیم، صنایع ما به شدت مورد توجه قرار گرفتن و تأکید شده روی این که ما نیازمندی های داخل رو هم در واقع تولید بکنیم و هم این که به دنبال ارتقای کیفیتشون باشیم و هم بتونیم نیازمندی هایی رو که اساسا امکان تولیدش در کشور ما نبوده اینها رو به مرحله تولید برسونیم. مقام معظم رهبری هم طی حداقل دهه اخیر بارها و بارها به مسئله اهمیت اقتصاد و صنایع کشور در قالب شعارهای مختلفی که در هر سال بیان فرمودن عنایت کردن، فضا سازی کردن که مسئولین در رده های برنامه‌ریزی و اجرایی بر اساس اون فضا سازی ها بتونن دنبال بکنن. خب خوشبختانه طی دو سال اخیر با تمرکز بیشتری که روی صنایع در کشور صورت گرفته، بخش مهمی از نیازمندی های کشور توسط صنایع تأمین شده. به طور مثال خدمتون که توضیح بدم، ما سال گذشته حدود 3.6 میلیارد دلار هدف کمی برای وزارتخونه ما گذاشته بودن که کالاها، مواد اولیه و قطعات یدکی که قبلا از خارج می اومده و امکان تولیدشون در داخل نبوده، اینا حداقل در این سال 3.6 میلیارد دلار وابستگیشون کم بشه که خوشبختانه.
خب ارتباطمون لحاظ شنیدن صدای آقای مهندس صادقی به جای مشکل شد، صدایشون رو نمیشنویم، سعی میکنیم مجدد این ارتباط رو برقرار کنیم. اما به هر حال توی این فرصت کمی که وجود داره ما میخواستیم مشکلاتی که توی این حوزه وجود داره و راه حل براش پیدا شده رو جویا بشیم. مشکلات زیادی هست، چالش های زیادی هم بر سر راه صنعت و معدن وجود داره. عرض کردم معدنکارا، کسانی که تو حوزه معدن مشغول فعالیت هستن، اینها رو بارها بیان کردن. آقای مهندس صادقی میفرمودید، خیلی کوتاه لطفا بفرمایید من سوالم رو تو حوزه بحث یارانه ها و سهم صنعت هم بپرسم.
خوشبختانه توی مثلا سالهای اخیر با شدت گرفتن تحریم ها، با کاستن از واردات و جلوگیری از واردات بیش از 3000 قلم تعرفه کالایی و همچنین پرداختن به رفع موانع و مشکلاتی که برای تولید کنندگان هست، به طور نسبی وضعیت صنعت و صنایع بهتر شده، ولی تا رسیدن به در واقع اهداف مطلوب و ظرفیت‌های بالقوه که واقعا صنایع ما برای بالندگی و شکوفایی دارند راه زیادی
باشه. من آقای مهندس یه سوالی بپرسم. توی حوزه صنعت و معدن ما سازمان‌های توسعه‌ای داریم که این سازمان‌های توسعه‌ای نقش انکارنشدنی دارن، انکارناپذیری دارن. بفرمایید که این خیلی کوتاه به من جنبندی صحبت آخر در یک دقیقه بفرمایید که سازمان‌های توسعه‌ای که توی این حوزه وجود دارن چقدر توانشون تونستیم افزایش بدیم؟
خب ببینید، ما یه سری تولیدات و امکانات هست که توسط بخش خصوصی روانه بازار میشه و عمدتاً هم بخش خصوصی ما خوشبختانه توانمنده، اگر فضای مناسب براشون ایجاد بشه کار تولید رو انجام میدن. یه سری تولیدات هست که اینا نیاز به سرمایه گذاری های کلانتری داره و شاید هم بیشتر کالاهای عمومی هستن که بخش خصوصی ما توان سرمایه گذاری رو نداره. در واقع هولدینگ های توسعه ما نظیر ایمیدرو که در زمینه در واقع معادن و صنایع معدنی فعالیت داره و ایدرو یا سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران که در زمینه سایر صنایع فعالیت دارن، اینها در واقع تمرکزشون روی اولا مناطق محرومه که امکان سرمایه گذاری در اون مناطق کمه، به نمایندگی از دولت و بخش عمومی سرمایه گذاری میکنن و یه بخشش هم که به هر حال کالاهایی هست که امکان تولیدش توسط سایر سرمایه گذاران نیست، اینا ورود میکنن و الا عمده اهداف این به اصطلاح گلدینگ های قدرتمندی که عرض کردم متمرکز بر این اهداف و قائل به این هستن که بخش خصوصی، بنگاه های متوسط، کوچک و بزرگ خصوصی هر مقدار که میتونن تولید بکنن و عهده‌دار سرمایه‌گذاری باشن اونها ورود کنن، اولویت
خواهند. متشکرم، سپاسگزارم جناب مهندس صادقی، بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر بهتون میگیم، خدا قوت میگیم و ان شاءالله تا گفتگوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. اما بدون هیچ توقف درنگ و مکسی میریم سراغ گفتگوی بعدی، گفتگوی بسیار مهممون با جناب دکتر هدایت فهمی، ریاست محترم مرکز پژوهش آبگستر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آقای دکتر فهمی سلام، صبح بخیر.
درود بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز در هر کجای میهن.
ممنونم. صحبت و همصحبتی با حضرت عالی همیشه مغتنم هست، به ویژه در حوزه آب. آقای دکتر، وقتی ما وارد این فصل سال میشیم، البته با حضرت عالی هر وقت صحبت کردیم در طول سال همیشه راجع به اهمیت آب فرمودید، گوشزد کردید، نکات بسیار جالب و جامعی رو فرمودید، اما در این موقع سال معمولا صحبت ما صحبت راجع به صرفه‌جویی هست، فرصت خیلی کمی داریم، ما دو تا دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم. وقتی صحبت از صرفه‌جویی آب میشه همه نگاهشون میره به سمت مصارف خانگی، اینکه تو حوزه مصارف خانگی باید صرفه‌جویی بشه، اینکه میگیم آقا نمیدونم شیر آب و اینها درست هست، کسی انکاری درش وجود نداره، انقلتی هم وارد نمی کنیم. اما آیا همه بار صرفه‌جویی در مصرف آب رو من و شما یه مشترک عادی داریم، یا اینکه نه باید سراغ نهادهای حاکمیتی هم بریم برای اینکه سیستم انتقال آبمون برای مصارف کشاورزیمون، صنعتیمون، بحث جایگیری صنایع آب بر در کویرمون، همه اینها کدوم از اینا رو باید بیشتر بهش نگاه کرد تو حوزه صرفه‌جویی؟
ببینید، اگر اقدامات رو ما طبقه بندی بکنیم به سه گروه، اقدامات فوری، اقدامات میان مدت و اقدامات بلند مدت، در سه هرچه عرصه که عرض کردم هم مصرف کنندگان و هم دولت، به ویژه دولت نقش ویژه‌ای داره، یعنی هم در بحث آمارش سرزمین و استقرار جمعیت بر اساس اقلیم و دسترسی به آب باید این استقرار انجام بشه و آمایش در زمین استقرار فعالیت اقتصادی انجام بشه و هم در زمینه در رفت آب باید اقدامات اساسی انجام بشه و هم از نظر صرفه‌جویی در بخش کشاورزی و صنعت کارهای اساسی میباید انجام بشد. در بخش کشاورزی ما امکان دسترسی و به دستیابی به 10% صرفه‌جویی به راحتی امکان پذیر بوده. 10% صرفه‌جویی در بخش آب یعنی حجمی معادل 50 صد مثل کرج هست. این رقم بسیار بسیار قابل ملاحظه هست. در بخش صنعت امکان بازچرخانی آب تا 90% در کشورهای مختلف پیشرفته به وجود اومده و سیستم های مدرن برای تبدیل و استفاده از خنک‌سازی و سایر حتی در فرآیندهای صنعتی استفاده میشه. خب متاسفانه این نیاز به کارهای اساسی در بلند مدت داره انجام نشده. با توجه به اینکه خوشسالی و خشکی ویژگی ذاتی این کشور هست، یعنی ما از قبل این فکر رو میکردیم با یکی دو سال که بارندگی میشه مسئله خوشسالی به فراموشی سپرده نشه. نگاه ما به مسئله خوشسالی و سیل یک نگاه انفعالی است و بسته به روز هست و معمولا در یک سری کارهای نمایشی و کارهای کوتاه مدت خلاصه میشه و در این بین بیش از آن که به سایر مصرف کننده های اصلی آب که بخش کشاورزی 90% مصرف آب رو در بر میگیره، بیشتر به بخش مصرف شهری پرداخته میشه. البته مصرف شهری از نظر هزینه و به اصطلاح تأمینش پرهزینه تر از آب کشاورزی.
فقط اگه خیلی کوتاه‌تر بفرمایید.
لیکن بحث ما اینه که در بحث تعدیل خوشسالی و صرفه‌جویی بعد اقدامات فنی اضطراری مثل استفاده از منابع آب پشتیبان، گیره‌بندی، استفاده از تکنولوژی نوین مثل باروری ابرهاش، نمک‌زدایی آب دریا یا به کارگیری سامانه‌هایی که رطوبت هوا را تبدیل به آب شغل می‌کنند، استفاده از پساب‌ها در بخش کشاورزی، استفاده از سیستم‌های مدرن آبیاری و همچنین سازوکارهای اقتصادی، بیمه کشاورزی و سایر مسائلی که به کاهش مصرف در بخش کشاورزی به سامی پردازه باید اهمیت بده. مهمترین مسئله، آخری مسئله هم اشاره بکنم که جاش واقعا خالیست در کشور و اونم ایجاد سامانه پیشبینی و هشدار خوشسالی سیل هست. قبل از اینکه اتفاق بیفته، قبل از اینکه صدمه وارد بشه، این هشدار باید به مردم داده بشه که جاش خالیه.
سپاسگزارم دکتر فهمی، صحبتتون بخیر باشه انشالله. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و خدا نگهدار. حضرت عالی،
خدا نگهدار.
برنامه امروز به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح همین طول موج رادیو گفتگو، صبح و گفتگو با شما همراه هستیم. شما رو به خدای بزرگ بسپاریم، براتون آرزوی سلامتی داریم. مراقب خودتون، مراقب همدیگه باشید. تا فردا به امید دیدار.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه انشالله. دوستان عزیزم در خدمتتون هستیم همچنان از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. برنامه صبح گفتگو رو شنیدید، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. اگر در خصوص برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در تماس باشید. به شماره 162 و نقطه نظرات خودتون رو با این عزیزان در میان بگذارید. امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست. پاس می‌داریم زحمات عزیزانی که در این راه فعالیت می‌کنند و گرامی می‌داریم یاد و نام عزیزانی که در این راه جان خودشون را از دست دادند. شنوندگان گرامی، خدمتتون عرض کنم که جهت عرض نهادن به مقام بالای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم دکتر بهشتی، اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیر ماه 1360 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه، این پیشنهاد در تاریخ 27 تیر ماه 1373 در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. روز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. در سر تا سر ایران عزیزمون انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 8:30 صبح. با ادامه برنامه ها همچنان همراه شما هستیم. برنامه بعدی گفتگوی اجتماعی است که تقدیم همه شما هموطنان عزیز میکنیم.